سه بعد از ظهر ایران، صدای فردا. علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. یک شرکت روسی میگوید هدف حمله سایبری اخیر به ایران سرقت اطلاعات بوده است. نخست وزیر اسرائیل خرید زیردریایی از آلمان را برای امنیت کشورش بسیار مهم توصیف کرد. درود شنوندگان ارجمند، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی به عنوان رئیس دائم در نخستین سال دوره نهم مجلس انتخاب شد. برای انتخاب رئیس دائم مجلس، علی لاریجانی از قم با غلام علی حداد عادل از تهران رقابت کرد. در این جلسه لاریجانی 177 رأی و حداد عادل 89 رأی به دست آورد. 4 نماینده نیز رأی سفید به صندوق انداختند. همچنین محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر هر دو از تهران به عنوان عضو هیئت رئیسه و نواب اول و دوم انتخاب شدند. یک شرکت روسی امنیت شبکه میگوید هدف حمله سایبری اخیر به ایران سرقت طراحی‌ها و فایل‌های PDF بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت روسی کاسپرسکی در بیانیه تازه اعلام کرد طراحان ویروس فلیم بر روی سرقت فایل‌هایی در فرمت اتوکد متمرکز بودند. فرمت اتوکد فرمتی است که برای طراحی‌های دو بعدی و سه بعدی به کار می‌رود. بر اساس بیانیه تازه شرکت کاسپرسکی، ویروس جدید به ایمیل‌های قربانیان نیز نفوذ می‌کند و اطلاعات درون ایمیل را برای طراحان می‌فرستد. نخست وزیر اسرائیل امروز اقدام آلمان برای فروش زیردریایی به کشورش را برای امنیت اسرائیل بسیار مهم توصیف کرد. اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو یک روز پس از آن منتشر شده که نشریه آلمانی اشپیگل گزارش داد اسرائیل در حال مسلح کردن زیردریایی جدید به تسلیحات هسته‌ای است. در گزارش اشپیگل آمده است مقامات آلمانی که بخش عمده هزینه‌های این زیردریایی را نیز تأمین کردند از هسته‌ای شدن آن اطلاع دارند. اسرائیل هیچگاه گزارش‌ها درباره دستیابی به سلاح هسته‌ای را تایید یا تکذیب نکرده است. آلمان تا کنون 3 زیردریایی استراتژیک به اسرائیل تحویل داده و تا سال 2017 میلادی 3 زیردریایی دیگر نیز به آن کشور تحویل خواهد داد. ساعت 11:02 ایران و در اینجا مرداد قاسمفر از رادیو فردا و نگاهی دور و نزدیک به عرصه نشر کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک، ویژه کتاب، با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه دو مهمان خواهم داشت. یک نویسنده ایرانی که به زبان انگلیسی می نویسه و سپس یک ناشر کتاب‌های ایرانی به شیوه نشر الکترونیک. کمتر نویسنده فارسی زبانی هست که از همون اول آثارش رو به زبان انگلیسی تألیف و منتشر کنه. لیلی منجمی یکی از این نویسندگانه که آخرین اثرش اخیراً به نام درخت توت در لندن منتشر و رونمایی شد. لیلی منجمی تحصیلات دانشگاهیش رو در بریتانیا و آمریکا به پایان برده، سالها در دانشگاه ملی در تهران تدریس کرده، بعداً به استرالیا مهاجرت کرده، سردبیر چند نشریه بوده و سرانجام هم رو به داستان نویسی آورده. خانم منجمی امروز مهمان این برنامه است. خب خانم منجمی، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اول مختصری درباره کتاب‌های قبلیتون بگید لطفاً.
کتاب اول من اسمش بود خون و میخک و اون در استرالیا چاپ شد 1993 و کتاب دوم من مشهور سروایوال که کوشش برای بقاست و در ایران الان دارن ترجمهش میکنن، کتاب مستند تاریخی 300 سال تاریخ خانواده قاجاره. و مقصود من از نوشتن این کتاب این بود که به خارجی ها بفهمونم که زنای ایرانی واقعا زنای لایقی هستن، چون اینا معمولا نظریه خیلی منفی نسبت به زنای مسلمان دارن و این به نظر من خیلی غلطه. و من فکر کردم که اگه داستان حقیقی رو من بنویسم و عرض بکنم شاید نظریه اینا عوض شه.
کتابی که اخیراً در لندن شما منتشر کردید سومین کتاب شما بود؟
سومین کتاب منه که به فارسی میشه درخت توت، داستان ساخته منه. منتها اتفاقاتی که در داستان برای شخصیت‌های داستان میفته اونا حقیقی هستن.
مختصری از داستان این کتاب درخت توت یا همون مالبری تری که به فارسی هم ترجمه نشده هنوز و به زبان انگلیسی است رو اگر ممکنه بفرمایید که شما
این داستان یه زنی است که در یه خانواده خیلی متمکنی به دنیا میاد و در 8 سالگی مورد تجاوز میشه، ولی خیلی زن مقتدری بار میاد به خاطر اینی که در سیر زمان زندگیش با ناملایمتی‌های خیلی زیادی روبرو میشه، ولی آدمایی که در مسیر زندگیش قرار میگیرن اکثرا انسان‌های خیلی خوبی هستن.
یعنی این کتاب شما در واقع چند دوره رو در بر میگیره؟ از به نظر میاد از زمان مصدق
شروع میشه، ولی خب این خانم چون از خانواده خیلی قدیمی میومده یک مقدار زیادی هم از زندگی اوائل سلطنت پهلوی اواخر سلطنت قاجاریه میاد توش.
شما موضوع همه آثارتون زنان هست و سرنوشتی که بر اونها گذشته.
درسته.
و از طرفی کتاب شما به زبان انگلیسی آثار شما. فکر میکنید که مسئله زنان برای مخاطب غیر ایرانی جذابتر هست که این بخش رو انتخاب میکنید یا دلیل دیگری داره؟
ببینید من خیلی در مملکت‌های مختلف دنیا زندگی کردم و در همه جا مردسالاریه. متاسفانه وقتی که در اجتماع مردسالاریه یک مقدار زیادی حق‌کشی میشه نسبت به زن. در نتیجه من خیلی دلم میخواد که کتابامو بیشتر مردا واقعا بخونن تا بتونن که احترام بذارن به این زنایی که واقعا موثرن در زندگی ها.
خب سوژه داستانای شما در ایران میگذره و ولی مخاطبان شما مخاطبان غیر ایرانی هستن. شما به دنبال تاثیرگذاری بر ذهنیت مخاطبان غیر ایرانی هستید عملا؟
شاید در ناخودآگاه هم این صحت داشته باشه، برای اینکه من نیست که خودم در خارج بزرگ شدم و دیدم که واقعا تصویری که باید از زنای شرقی داشته باشن رو ندارم و دلم میخواد به اینا من نشون بدم که ببینین ما خیلی قبل از شما حق و حقوق داشتیم.
شما تو این چند کاری که منتشر کردین، سه تا اثری که منتشر کردین در این سالها، چقدر با موفقیت در بازار کتاب خارج از ایران رو در رو شده؟
والا من اون کتاب بونومیخک من در استرالیا چاپ شد و خیلی مورد تمجید خوانندگان قرار گرفت و یه داکیومنتری مزروش توی NBC استرالیا یکی از کانال‌های تلویزیون برداشتن و ریویوهای خیلی خوب داشت در مجله‌های استرالیا، ولی متاسفانه اون موقع هنوز آمازون و این چیزا نبود که بین‌المللی کتابو فروش بره. کتاب متن سروایوال از 2009 اومد به بازار و این درخت توت هم که امسال اومد به بازار و برای مدت کمی که اینا در بازار بودن خیلی خوب فروش کردن.
نشر الکترونیک نه تنها در حوزه زبان فارسی بلکه در جهان هم قدمتی نداره. با این حال داره به یکی از پایه‌های اصلی نشر کتاب و کتابخوانی در جهان تبدیل میشه. در حوزه زبان فارسی هم چند ناشر در خارج از کشور این شیوه رو در پیش گرفتن. سرعت چاپ، عدم نظارت‌های از نوع سانسور و ممیزی و گستره جهانی توزیع اثر بخشی از امتیازات و جذابیت‌های این روش محسوب میشن. اگرچه هنوز راه زیادی مونده تا تبدیل به یک شیوه پذیرفته شده عام در میان ایرانی‌ها بشه، اما برخی فعالان حوزه نشر معتقدند که آینده کتاب و نشر ایران مثل سایر جهان همین نشر الکترونیک خواهد بود. هفته گذشته با مدیر نشر ناکجا گفتگو کردیم و این بار مدیر نشر الکترونیکی مردمک مهمان ماست، علی اصغر رمضان‌پور. آقای رمضان‌پور خیلی خوش آمدید به این برنامه. به تدریج تلیعه رشد نشر الکترونیک در نشر زبان فارسی هم دیده میشه. یکی از این انتشاراتی ها در واقع مردمک هست که خود شما مدیریتش رو بر عهده دارید. سال مشخص هم اینه که ضرورت این نوع نشر کتاب چیه به گمان شما که باعث شده ما شاهد به وجود آمدن حداقل چند تا نشر الکترونیک در فضای مجازی باشیم در ارتباط با کتاب‌های زبان فارسی؟
به طور کلی اگر به جریان نشر در جهان نگاه کنیم، به تدریج اهمیت نشر الکترونیک افزایش پیدا کرده و به طور مشخص از سال 2009 میلادی با ارائه نشر آندیمان، یعنی نشری که بر اساس تقاضای خریدار کتاب چاپ میشه و برای اون فرستاده میشه، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، به طوری که از میزان کمتر از 2% در آمریکا در طی چند سال گذشته به بیش از 8% در آمریکا رسیده از نظر سهم کلی در نشر. اما به طور خاص اگر به مسئله ایران نگاه بکنیم، نشر الکترونیک اهمیت بیشتری پیدا میکنه به خاطر اینکه ناشرانی مثل ما و به طور کلی نویسندگانی که به این نتیجه رسیدن که از نشر الکترونیک استفاده بکنن، دو دلیل مشخص دارن برای این کار. یکی این که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای سیستم نشر در ایران از سوی دولت، چه محدودیت‌های از نظر امکانات که ایجاد میشه، چه محدودیت‌های توزیع و چه از همه مهمتر محدودیت‌های مربوط به سانسور کتاب، فکر می‌کنیم که نشر الکترونیک یک راه حل هست برای اینکه ما بتونیم از این محدودیت‌ها فراتر بریم. و باز هم به طور خاص برای ایرانیان نشر الکترونیک به این دلیل اهمیت پیدا می‌کنه که کل جامعه ایرانیان خارج از کشور در سطح 5 قاره پخش هستند و این تنها یک پلتفرم اینترنتی جهانی هست که میتونه یک منبع مشترک برای همه اینها باشه. خلاصه این که من فکر میکنم که هم ضرورت‌های جهانی نشر و هم ضرورت‌های خاصی که مربوط به وضعیت ایران و نویسندگان و ناشران ایرانی هست، نشر الکترونیک رو به یک راه اجتناب ناپذیر در آینده نشر فارسی تبدیل کرده.
تصور میکنید اگر نشر الکترونیک در فضای کتابخانه ایرانی جا بیفته، اگر نشر سنتی رو ما به نشر الکترونیک بتونیم مبدل بکنیم، این امر چقدر یاریگر امر کتابخانی خواهد بود؟
اشاره شما خیلی اشاره دقیقیه. در حال حاضر بخش عمده از نشری که روی اینترنت هست نشر قدیمی ایرانه که نیاز به بازنشر داره و همه اینها باید در یک سیستم نشر جدید بازنشر بشه. بنابراین من فکر میکنم میشه گفت که هزارها کتاب هست که در انتظار نشر دوباره است و همینطور بر اساس آماری که دوستان ما که در زمینه نشر الکترونیک کار میکنن، کتابهایی که به دستشون رسیده، در حال حاضر حداقل بیش از 2000 کتاب هست که نویسندگان اونها با ناشران مختلف سفارش کتاب دارن یا منتظرن که کتابشون چاپ بشه. بنابراین فکر میکنم که نشر الکترونیک میتونه به یک باری یک انفجاری رو از نظر نشر کتاب در ایران ایجاد بکنه.
از مسائل نشر در ایران، حالا به جز سانسور که شما اشاره کردید، مسئله توزیع هست. شما که الان درگیر نشر الکترونیک هستید و پیش از این هم که از کسانی بودید که در حوزه نشر سنتی دستن در کار بودید در ایران، تفاوت این دوتا رو از این موزه اگر یه بررسی بکنید به نظرتون چی هست؟
در نشر سنتی مشکل اصلی در مورد توزیع کتاب این بود که میزان کتابخانی در واقع کم بود و مراجعه به کتاب. میشه گفت که به این مشکل یک مشکل دیگه هم اضافه شده و اون عادت نداشتن به خرید الکترونیک هست از شبکه‌های فروش کتاب الکترونیکی مثل آمازون و یا شبکه‌های شبیه به اون، که این باعث شده که هنوز خوانندگان قدری سختشون باشه و یا اعتمادشون کم باشه به این که بخوان کتابشون رو به طور آنلاین سفارش بدن. و یک اشتباه دیگه که اغلب میکنن اینه که فکر میکنن که وقتی ما میگیم نشر الکترونیک فقط یعنی نشری که میشه روی صفحه الکترونیک خون، در حالی که نشر الکترونیک هم در برگیرنده کتابهایی است که میشه روی صفحه الکترونیک یا آیپد یا مثلا کیندل اینها خون، و هم کتابهایی که بر اساس سفارش شما چاپ میشه و ارسال میشه اونم در شمار نشر الکترونیک هست. یعنی همون کسانی که عادت به خواندن کتاب کاغذی دارن اون عادت اونها هم برآورده میشه، فقط کافیه که سفارش بدن تا بر اساس سفارش اونها چاپ بشه و به دستشون برسه. ولی به هر حال همه اینها نشان دهنده اینه که امکانات استفاده از نشر الکترونیک در 2-3 سال آینده گسترش بسیار زیادی خواهد یافت و این به نفع به خصوص نویسندگان هست، چون شبکه‌هایی مثل شبکه آمازون امکانات خاصی رو در اختیار نویسندگان قرار میدن برای اینکه پروفایل و فضای خاص خودشون رو داشته باشن که با خوانندگانشون هم بتونن ارتباط برقرار کنن.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.